بعد از ظهر است به وقت ایران، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستین. امروز جمعه 20 آبان 1401 مصادف با 11 نوامبر 2022 میلادی هستیم. سلام میکنم به تک تک شما از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم نوشین سید حسینی که اینجا در استودیو با ماست. نوشین،
سپاسگزارم. نسرین سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. عفو بین الملل بار دیگر از سازمان ملل و جامعه جهانی خواست برای جلوگیری از کشتار بیشتر معترضان در استان سیستان و بلوچستان اقدامی فوری انجام دهند. عفو بین الملل روز پنجشنبه در گزارشی شمار کشته شدگان جمعه گذشته در خاش را 18 تن اعلام کرد. بنابر اعلام این نهاد بین المللی، از میان دست کم 100 کشته شده در استان سیستان و بلوچستان که این سازمان هویت آنها را احراز کرده، دست کم 16 تن کودک بودند و تعداد واقعی کشته شدگان بسیار بیش از این تعداد است. بنابراین گزارش، نیروهای امنیتی در سرکوب مردم این منطقه از گلوله‌های جنگی استفاده کردند. این سازمان بار دیگر تاکید کرد شورای حقوق بشر سازمان ملل باید با ایجاد یک کمیسیون ویژه چرخه مسئولیت از مجازات ناقضان حقوق بشر در ایران را متوقف کند. سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه در بیانیه‌ای نسبت به احتمال اعدام شتاب زده معترضان زندانی هشدار داد. این سازمان حقوق بشری از جامعه جهانی خواسته تا با واکنش به موقع مانع بروز این جنایت شوند. بنابر بیانیه این سازمان، مبنای برگزاری دادگاه‌ها علیه شماری از معترضان بازداشتی، اعلام اتهاماتی همچون محاربه و افساد و فی‌الارض و اعترافات اجباری آنها از طریق رسانه‌های حکومتی است. این بیانیه اضافه کرده که این متهمان بدون رعایت ضوابط اولیه دادرسی عادلانه، محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی و بدون اثبات جرمشان با این اتهامات روبرو شدند. به گفته مقام‌های قوه قضاییه، برای بیش از 1000 نفر از بازداشت شدگان پرونده تشکیل شده و روند دادگاه آنها آغاز شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گسترش همکاری‌ها میان تهران و موسکو را تهدیدی عمیق در عرصه جهانی خواند. نید پرایس همچنین نسبت به احتمال کمک روسیه به ایران برای سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرد. به گفته نت پرایس، واشنگتن از جامعه بین‌المللی خواسته تا به تهدیدهای ایران و روسیه رسیدگی کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره همکاری‌های تسلیحاتی میان موسکو و تهران اضافه کرد کشورش به اجرای تمام تحریم‌ها علیه تجارت تسلیحات میان روسیه و ایران ادامه خواهد داد. این اظهارات یک روز پس از سفر دبیر شورای امنیت ملی روسیه به تهران و گفتگوهای او با علی شمخانی، همتای ایرانی خود، صورت گرفته است. در پی درخواست برگزاری رفراندوم با حضور ناظران بین المللی از سوی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان، فرمانده نیروی زمینی سپاه معترضان را در این استان به برخورد شدید تهدید کرد. محمد پاکپور در جمع شماری از سران طوایف بلوچ و روحانیون اهل سنت در زاهدان گفت جمهوری اسلامی همان نظامی است که با اراده سپاه مانع سقوط دولت‌های سوریه و عراق شد. در همین حال پایگاه محلی هالوش شامگاه پنجشنبه ویدیوهایی از نقل و انتقال گسترده تسلیحات و نیروهای ویژه امنیتی به شهر زاهدان و دیگر شهرهای استان و سیستان و بلوچستان منتشر کرد. و نهتر از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در بازی دوستانه با تیم نیکاراگوئه در تهران به نشانه حمایت از اعتراضات از خواندن سرود جمهوری اسلامی امتناع کردند. پیشتر نیز بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی و اعضای تیم ملی واترپولو ایران از همراهی با خواندن سرود ملی اجتناب کرده بودند. پارمیدا قاسمی کماندار تیم ملی ایران نیز در مراسم اهدای مدال در اختتامیه لیگ تیر و کمان تهران حجاب اجباری را از سر برداشت. این چندمین مورد از برداشتن حجاب اجباری از سوی زنان ورزشکان ایرانی با هنگام حضور در مسابقات در چند هفته گذشته و همزمان با اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی است. سرزنی!
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اما با گذشت بیش از 50 روز از اعتراضات در ایران، هنوز در مورد تعداد و هویت کسانی که به ضرب گلوله یا با توم نیروهای حکومتی کشته شدن ابهامات زیادی وجود داره. سازمان‌های حقوق بشری عمدتاً بدون اعلام جزئیات و هویت کشته شدگان آمارهای متفاوتی رو ارائه دادن و تعداد کشته شدگان رو بیش از 300 نفر اعلام کردن. اما رادیو فردا در یک گزارشی تحقیقاتی که در وبسایت رادیو فردا هم منتشر شده، هویت 207 تن از کشته شدگان رو تایید میکنه. در این گزارش تحقیقاتی اسم، سن، محل و تاریخ کشته شدن 207 تن از کشته شدگان مشخص شده. همکارم فرشته قاضی که این گزارش تحقیقاتی رو انجام داده اینجا با ما در استودیو است. فرشته، درباره جزئیات این گزارش برای ما بگو.
نسرین، این گزارش شب گذشته منتشر شد در وبسایت ما و تا این لحظه ما میتونیم هویت 207 تن از کشته شدگان رو تایید بکنیم. این به این معنی نیستش که ما مدعی هستیم فقط 207 نفر کشته شدن، بلکه این 207 نفر کسانی هستن که ما هویتشون رو تونستیم شناسایی یا راستی آزمایی و تایید بکنیم. از این 207 نفر 36 نفر کودکان زیر 18 سال هستند، 16 نفر زن هستند. دست کم نیمی از کشته شدگان در سیستان و بلوچستان هستند، به این معنی که شمار کشته شده های تایید شده در استان سیستان و بلوچستان برای رادیو فردا تا کنون 102 نفر بوده که تقریبا برابر با تعداد کشته شده ها در 15 استان دیگر هست. استان آذربایجان غربی با 19 کشته در ردیه دوم هست، کردستان 17 نفر، مازندران 16 نفر، تهران 14 نفر، کرمانشاه 11 نفر، گیلان 9 نفر و البرز 7 نفر کشته شدند. همچنین بررسی‌هایی که ما کردیم نشون میده که در قزوین، استان مرکزی و کوهگیلویه و بویراحمر هر کدام از این استانها 2 نفر کشته شدند. در هر کدام از استانهای خراسان رضوی، اصفهان، ایلام، اردبیل و همدان در هر کدام 1 نفر کشته شده و بازه زمانی که تعداد بیشتری کشته شدن، یعنی خونین ترین بازه زمانی، 29 و 30 شهریور و همچنین 4 و 5 آبان بوده. اون بررسی هایی هم که کردیم به ما نشون میده که کشته ها یا بر اثر اصابت گلوله های ساچمه ای و جنگی کشته شدن یا بر اثر ضرب و جرح و خشونت بسیار زیادی که نیروهای امنیتی به کار بردن. به طور نمونه تعدادی از کشته شدگان بر اثر ضربات شوکر و باتوم جان خودشون را از دست دادن. و باز تاکید میکنم این 207 نفر تعدادی هستن که ما توی رادیو فردا تونستیم هویتشون رو راستی آزمایی و تایید بکنیم و با توجه به گزارش‌ها و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و شدت خشونتی که نیروهای امنیتی و نظامی علیه معترضان به کار می‌برند، تعداد واقعی کشته شدگان بسیار بیش از این هاست.
فرشته، تایید هویت کشته شدگان با توجه به روایت‌های متناقض و سناریوسازی‌های حکومت مشکلات زیادی داره. این روند چطور طی شده و چه مشکلاتی وجود داره؟ مثلا شب گذشته هم تصاویری از دختر جوانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که گویا در رشت اتفاق افتاده. ما دیدیم یک دختر جوانی روی زمین افتاده، خون از سرش رفته و بیهوش شده و میگن که کشته شده. ماجرا چه بوده؟
به ببین اول از همین دختر جوان در رشت شروع بکنیم. اونطور که تو شبکه‌های اجتماعی اعلام شده بود، خبر کشته شدن ایشون اعلام شده بود، ولی بعد مشخص شد، ما هم پیگیریامون نتیجه‌ای که داشتیم بود که این دختر جوان زنده است، گلوله بهش اصابت نکرده، پوکه گاز اشکاور به سرش خورده بود و در حالی که مثلا عده‌ای از مردم جمع شده بودن می‌رقصیدن، مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفته بودن و این اتفاق افتاده بود. این دختر جوان زنده است، از بیمارستان هم مرخص شده، اما همونطور که اشاره کردی بسیار سخت راستی آزمایی و تایید هویت کشته شدگان. از طرفی مقامات امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی آمار ارائه نمیدن، مسئولیت اقدامات خشونتبار خودشون رو بر عهده نمیگیرن و کشته شدگان رو به سقوط از ارتفاع، خودکشی یا مسمومیت و این چیزها رفت میدن. ما با خانواده های تعدادی از کشته شدگان که صحبت کردیم به ما گفتن که تحت فشار قرار گرفتن یا سکوت کنن یا جانباختی خودشون رو بسیجی اعلام بکنن و یا روایت حکومت رو تکرار کنن مبنی بر اینکه جانباختشون خودکشی کرده یا مسمومیت داشته. خانواده های کشته شدگان در مناطق کردنشین هم تحت فشار قرار گرفتن که احزاب کرد رو مسئول کشته شدن فرزند یا جانباختی خودشون اعلام کنن. ما از طریق منابع محلی، خانواده ها و نزدیکان اونها تونستیم این بررسی ها رو انجام بدیم و به راستی آزمایی برسیم، اما بیشترین مشکل رو ما توی سیستان و بلوچستان داشتیم که بیشترین تعداد کشته شدگان از 8 مهر تا الان به این استان تعلق داره. کمپین فعالان بلوچ 96 نفر رو تنها در یک روز اعلام کرده بود، یعنی اون جمعه خونین زاهدان. وبسایت حالوش هم 104 نفر رو اعلام کرده بود. ما از طریق منابع محلی، خانواده ها و نزدیکان جانباختگان و منابعی که نمیتونیم به خاطر حفظ امنیت اونها اعلام بکنیم، تونستیم 91 اسم رو از جمعه خونین زاهدان منتشر بکنیم و یک نفر در 10 مهر در زاهدان و 10 نفر در 13 آبان در خاش رو ما تونستیم شناسایی و اعلام بکنیم. اما اینم بگم که اینها همچنان تمام شده نیست، ما همچنان پیگیر هستیم و هر موقع بتونیم کشته شده دیگری رو احراز هویت بکنیم یا با راستی آزمایی تایید بکنیم، حتما به اون گزارش تحقیقیمون دقیقاً به اون 207 نفر اضافه خواهد شد.
سپاسگزارم فرشته قاضی همکارم اینجا بود که توضیحاتی از هویت 207 تن از کشته شدگان اعتراضات اخیر برای ما گفت. اما در همین زمینه سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه خواهان اقدام فوری بین الملل به منظور توقف سرکوب‌های سیاسی در این استان شد. در همین زمینه با رها بحرینی پژوهشگر سازمان بین الملل گفتگو کردم و از او خواستم در مورد این بیانیه بیشتر برای ما توضیح بده.
این بیانیه از دو بخش تشکیل شده. بخش اول به کشتار اخیر معترضان بلوچ در شهر خاش پرداخته در جمعه گذشته و بخش دوم به رویه های تکرار جنایت و کشتار هولناک معترضان بلوچ از زمان جمعه خونین 8 مهر در بلوچستان. در رابطه با خاش بر اساس تحقیقات عفو بین‌الملل که مبتنی بر مصاحبه با شاهدان عینی و همینطور مدافعان حقوق بشره، در روز جمعه از حدود ساعت 1 ظهر نیروهای امنیتی هم از ساختمان فرمانداری و هم از داخل یک سری کامیون‌های حمل و نقل به سمت معترضان و کسانی که نماز رو تموم کرده بودن شروع به شلیک می‌کنند، فقط با گلوله جنگی، و تعداد بسیاری در جریان این سرکوب خونی زخمی و کشته میشن. به گفته مقامات محلی و امام شهر دست کم 18 نفر در جریان این سرکوب کشته شدند. عفو بین‌الملل به کمک مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشری بلوچ حالوش تونسته اسامی 12 نفر از این کشته شدگان رو تا الان شناسایی بکنه. در میان اونها 2 کودک هستند، یک بچه 14 ساله به نام مبین میرکاظمی که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار میگیره وقتی در راه بازگشت به خونه از نماز جمعه بوده، و یک پسر 17 ساله به نام یاسر بهادرزهی که دچار معلولیت بوده و بدنش رو یک روز بعد نیروهای امنیتی جلوی ساختمان فرمانداری رها میکنن. تعداد کودک هم مجروح شدن، از جمله پسر 15 ساله به نام مبین مرادبهی که در حال حاضر در کما و وضعیت وخیمی داره. این کشتار در حال صورت گرفته که مردم ستمدیده بلوچ الان بالای 5 هفته است که به طور مکرر مورد این نوع از سرکوب خونی قرار می‌گیرند که نسبت به سایر نقاط کشور که وضعیت در نقاط دیگر کشور هم داشتند که ولی در بلوچستان شکل واقعا هولناک و استثنایی به خودش گرفته.
گفته شده که سازمان عفو بین الملل موفق شده که فهرست 100 تن از کشته شدگان رو راستی آزمایی بکنه، شناسایی بکنه و نام اونها رو بده و اینکه در این مستندات نام 16 کودک دیده میشه. در این مورد توضیح بدین.
بله، سازمان عفو بین الملل به کمک مدافعان حقوق بشر بلوچ تونسته تا الان اسامی 100 نفر از کشته شدگان بلوچ رو شناسایی بکنه و برای 50 نفر از اونها هم عکس موجوده. ما هنوز فهرست اسامی رو منتشر نکردیم ولی در این بیانیه به رویه کشتارها پرداختیم. در روز جمعه خونین 8 مهر نیروهای امنیتی دست کم 80 معترض و آبر رو کشتن از جمله 12 کودک. در روزهای بعد در فاصله بین در واقع 9 مهر تا 13 مهر جو زاهدان به شدت امنیتی بوده و گفته شده که نیروهای بسیجی و سپاه هم با یونیفرم و هم با لباس سنتی بلوچی تمام شهر رو در حال گشت بودن و با هلیکوپتر هم روی فضای هوای زاهدان پرواز می کردن و در جریان این جو امنیتی هم دست کم 6 فرد دیگه از جمله خدانور لجه‌ای که امروز مورد توجه عموم قرار گرفته کشته شدن. در تمام جمعه های پس از جمعه خونین هم نیروهای امنیتی هم با سلاح جنگی و هم با گلوله های ساچمه‌ای به سمت معترضان در زاهدان شلیک کردند. در یک جمعه خونین دیگه 6 آبان دست کم 2 کودک کشته شدن، امید نارویی 16 ساله و عادل کوچکزای 14 ساله. بعضی کودکان هم دچار جراحات جدی شدن از جمله یک پسر 8 ساله که از ناحیه شکم آسیب دیده و ما امروز در مورد سرنوشتش خبری نداریم و یه پسر 17 ساله امین براهویی که از ناحیه چشم آسیب دیده و بینایش تحت تاثیر قرار گرفته. من بعد اضافه کنم که در سایر نقاط بلوچستان هم جو امنیتی و استفاده غیر قانونی از سلاح گرم ادامه داشته، از جمله در شهرهای سراوان، راسک، سیب و سوران و سرباز که در ظرف 5 هفته گذشته نیروهای امنیتی گاهی روی تپه ها یا ساختمان ها مستقر شدن و تیراندازی کردن و گاهی از کف خیابون گلوله های ساچمه ای به مردم شلیک کردن. مراسم یک پسر 16 ساله سامر هاشم زهی در تفتان رو تلاش میکنن سرکوب بکنن و تیر هوایی شلیک میکنن و در مجموع وضعیت مردم بلوچ الان به شدت وخیمه و نیازمند توجه فوری جامعه بین المللیه.
گفتگویی بود با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل.
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00422112111. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
تیم ملی فوتبال در دیداری تدارکاتی که آخرین بازی این تیم قبل از سفر به قطر بود مقابل نیکاراگوئه با نتیجه 1-0 به برتری رسید. از نکات قابل توجه ترین مراسم در شروع این دیدار این بود که اغلب بازیکنان در همخوانی سرود جمهوری اسلامی شرکت نکردند و سرهاشون رو پایین انداختند. در هفته گذشته تیم‌های ملی فوتبال ساحلی، واترپولو در مسابقات بین المللی علی‌رغم پیروزی نه خوشحالی کردند نه سرود ملی خوندند. در همین زمینه با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از دانمارک گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا نخوندن سرود ملی توسط ورزشکارها تبدیل به نماد مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی شده؟
اتفاقی که در رویدادهای ورزشی به طور مکرر طی چند روز رخ داد، یعنی بازی تیم ملی فوتبال ساحلی در برابر امارات که دست‌ها رو از پشت حلقه کردن، سرها رو انداختن پایین، سرود نخوندن. قهرمانی کشتی فرنگی در جام جهانی آذربایجان که با ناراحتی روی سکوی قهرمانی ایستادند. همچنین تیم ملی واترپولو در برابر هندوستان که در رقابت‌های قهرمانی آسیا سرود رو هیچ کدومشون نخوندن، و تیم ملی فوتبال در برابر نیکاراگوئه که فقط دو بازیکن حکومتی یعنی وحید امیری و مهدی ترابی سرود رو خوندن. و کار به جایی رسید که حتی صدا و سیما برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی در بازی خانگی تیم ملی فوتبال اصلا قید پخش مراسم سرود رو زد و درست موقعی که بازی میخواست شروع بشه پخش زنده رو آغاز کردن. نشون میده که چقدر اثرگذاره، هم از لحاظ بازتابی که بین مردم داشته، یعنی تعداد کسایی که متوجه شدن بازیکن‌ها سرود رو نخوندن از تعداد کسایی که اصلا این بازی رو نشستن دیدن بسیار بیشتره. همین واترپولو هم به همین ترتیب، یا ماجرای فوتبال ساحلی و غیره، همه اینها نشون میده که چقدر تاثیرگذاره و به عنوان یک در واقع اتفاقی که در ذیل مبارزه مدنی میگنجه و فوق‌العاده هم موثره.
روز گذشته مشاهده این بودیم که پارمیدا قاسمی، کماندار رشته ریکروی تیم ملی، در مراسم اهدای مدال لیگ برتر تیر و کمان روسری رو از سر برداشت، و حالا ما شاهد این هستیم که دختران ورزشکار به حجاب اجباری نمیگن. با توجه به فشاری که بعد از این اتفاق به روی ورزشکاران دختر میاد، ادامه این کار از سوی اونها چه معنی رو داره؟
پارمیدا قاسمی روی سکوی قهرمانی در حضور رئیس فدراسیون، حراست و سایر مسئولین بدون حجاب نیسته و مدالشو میگیره. طبیعتاً خشمگین رئیس فدراسیون حکومتی، حراست هم که اصلا کارش اینه که از این رفتارها یه عمر جلوگیری کرده و سرکوب کرده، چرا اونجا این کارو انجام نمیدن؟ به خاطر اینکه عده زیادی دوربین به دست ایستادن، خانواده‌های ورزشکارا، و از دوربین میترسن، از بازتابش میترسن، میدونن که به سرعت عکساشون و حتی مشخصاتشون در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. این تغییر بزرگ طی کمتر از 3 ماه رخ داده، یا کاری که الناز رکابی انجام داد، یا کوثر اکبرنژاد که روی خط زنده رادیو ورزش میگه که صدا و سیما دروغگو و فاسده و من نمیخوام با شما صحبت کنم. اینها حرکات خارق‌العاده‌ای که توسط زنان ذیل جنبشی که در واقع انقلابی که داره رقم میخوره داره صورت میپذیره.
خبرگزاری تسنیم که رسانه نزدیک به جمهوری اسلامی هم هست، از اومدن خبرنگاران ورزشی ساکن خارج از ایران، از جمله خود شما، و حضورتون در رویداد بزرگ جام جهانی ابراز نگرانی کرده و تهدید کرده و گفته که با توجه به اینکه ارتباط خوبی رو با قطر دارن، قطر یا اونها رو دستگیر بکنه و تحویل جمهوری اسلامی بده و یا اصلا اونا رو راه نده. ارزیابی شما نسبت به این مسئله چیه؟
هم خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران و هم خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه متنی رو منتشر کردند و تعدادی از خبرنگاران ورزشی از جمله من رو با اتهامات خنددار تروریست معرفی کردند و تهدید مستقیم جانی این که ما بازداشتتون کنیم ببریم ایران دیگه معناش مشخصه. البته این اولین بار نیست که این کارو دارن میکنن. ما حتی اتریش هم که بودیم برای پوشش بازی تیم ملی نمیخواستن ما رو به ورزشگاه راه بدن و ما خبرنگارانی که اونجا بودیم اعتراض کردیم میزبان رقابت با و اونها ناگزیر شدن اجازه بدن که ما مطابق مقررات وارد ورزشگاه بشیم. به هر حال اولین بار نیست که تهدید میکنن، نشون میده که ما کارمون رو داریم درست انجام میدیم. و من هم شخصا از طرف خودم میگم، نه سایر خبرنگارانی که اسمشون در لیست بوده، اصلا از مرگ نمیترسم. تا همینجاشم بیش از 5 برابر منا نقی، کودک که چه ارز کنم، این فرشته نازنین سراوانی در سیستان و بلوچستان که سرش رو با گلوله شکافتن عمر کردم، تازه ما رو باز با تهدید قبلی میخوان بکشن. این کودکان نازنین رو که بی هوا بهشون شلیک کردن و همچنان هم دارن کودک کشی میکنن، با این تهدیدات ما از انجام وظایف رسانه‌ایمون و در پوشش آزاد اطلاعات و اطلاع رسانی صحیح به مردم کشورمون باز نمیمونیم. حتی اگر ما رو بکشن به هیچ وجه هیچ اثری نداره. و این حرکت که مردم ایران شروع کردن مگه به خاطر خبرنگار ورزشی یا غیر ورزشی بوده؟ این حرکت رو اونها به سرانجام مینشونن و این تهدیدها هم در اون هیچ اثری نخواهد داشت.
گفتگوی بود با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک، در مورد اعتراضات نمادین ورزشکارها در مسابقات ورزشی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اعتراضات دانشجویی در ایران که در هفته‌های گذشته با سرکوب‌های گسترده و ضرب و جرح و بازداشت دانشجویان همراه بوده، اکنون به طرق دیگر شدت گرفته. افزایش فشارها بر دانشجویان معترض با یک سلسله اقدامات امنیتی همچون ممنوع الورود شدن به دانشگاه‌ها، محرومیت از داشتن خوابگاه‌ها و پرونده‌سازی برای تعلیق از تحصیل ادامه داشته. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه مهدی عربشاهی، تحلیلگر مسائل ایران و عضو پیشین جنبش دانشجو ایران رو جویا شده که با هم میشنویم.
واقعیت این هستش که در دو ماهی که گذشته به هر حال اتفاقاتی که افتاده و اون چیزی که خود دانشجویان به عنوان سرکوب فراگیر ازش نام میبرن، نیاز به گفتن نیست که چقدر در دانشگاه‌های مختلف دانشجوهایی که بازداشت شدن، کسایی که حتی بدون تشکیل کمیته انضباطی حکمای تعلیق از تحصیل گرفتن، دانشجویانی که ممنوع الورود شدن به دانشگاه‌ها، تماسایی که گرفته میشه با خانواده‌ها، تهدیدایی که میکنن، حتی حمله میشه به دانشگاه و به خوابگاه‌های دانشجو، اینها در واقع اتفاقات سابقه ای هست که افتاده. ولی با تمام اینها جنبش دانشجویی و جریان دانشجویی داره به شیوه های مختلف به مقاومت خودش ادامه میده. ما در دانشگاه های مختلف میبینیم که حالا تجمع ها از قبل بوده، به شکل تحصن بعضن مینشینن در جایی و به کلاس نمیرن، یا مثلا دست به کارهای هنری میزنن، سرودهایی رو میسازن یا اگر سرودهایی هست اونها رو میخوانن، کارهای خلاقانه ای مثلا نمایشگاه درست میکنن، گرامیداش برای یادبود مثلا برای 40 جام باختگان زاهدان در خیلی از دانشگاه‌ها برگزار شده، و یا اجرای پرفورمنس‌های اعتراضی که یک کار نوعی هست، مثلا در مورد خدا نور هموطنمون که در زاهدان جان خودش را دست داد. با کارهای از این دست دانشگاه و دانشجو دارن سعی می‌کنن که ادامه بدن اعتراض خودشون رو زیر این سرکوب خیلی شدیدی که وجود داشته، و برای این جای امیدواری هست. من فکر می‌کنم که این دانشجویان به نوعی هم چراغ مبارزه و مقاومت رو روشن نگه می‌دارن، و همین که خیلی وقتا کارهای که انجام، حتی شعارهایی که در دانشگاه ساخته میشه، اینا چیزایی است که بعداً تکرار میشه در بیرون از دانشگاه هم، و این به هر حال اثری است که دانشگاه علاوه بر محیط خودش بر بیرون هم داره میگذاره.
آقای عربشاهی، در هفته‌های اول شاهد اون بودیم که دانشجویان فریاد می‌زدن خیابان‌ها غرق خون، استادامون خفه خون، اما پس از اون در روزهای اخیر دست کم 720 استاد، 600 نفر در یک بیانیه، 122 نفر در یک بیانیه دیگر از دانشجویان حمایت کردند و اعتراضاتشون رو برحق و قانونی دانستند. دو استاد هم در همین روزها در حمایت از دانشجویان دانشگاه شریف در همایش اونها سخنرانی کردند. استادان دیگری هم بودند که یا استعفا دادن و رفتن به طور کامل، و یا اینکه کلاس‌هاشون رو تعلیق کردند. سوال از شما اینه که در حال حاضر در این وضعیت رسالت استادان چه میتواند باشد؟
ببینید، واقعیت این هست که دانشجویان انتظار به حقی دارن از اساتید که از اونها حمایت بکنن. میدونیم که دانشگاه فقط یک ضلع نداره. ما در دانشگاه هم دانشجو رو داریم، هم استاد رو داریم، و حالا در کنارش کارمندان و کارکنان رو داریم، و خیلی جاها در مقاطع تاریخی این سه ضلع در کنار هم قرار گرفتن. البته در تمام این سالها بعد از انقلاب خیلی وقتا اساتید که ممکنه که چهره‌های اعتراضی بودن و سیاسی بودن تصفیه شدن، بازنشسته شدن، و خیلی میدونیم تو این سالها باز اساسا تحصیلات عالی شما در مقطع دکترا بخوای داشته باشی یا بعد بخوای استخدام در دانشگاه بشی، گزینش های سفت و سخت اجازه نمیده به اینکه الزاما اساتیدی که نمایندگان خوبی از دل جامعه باشن بیان و استاد بشن. اما باز با تمام اینها میبینیم از دل همین شرایط هم استادا میان حمایت میکنن بعضیاشون، اگرچه بعضی استادا نه، ممکنه در مقابل این اعتراضا باشن، همراه با حکومت باشن، ولی این انتظار رو به هر حال دانشجو از استادش داره، چون دانشجو و استاد در یک کلاس روبروی هم مدام در تماس قرار میگیرن، و وقتی داره چنین فشاری به دانشجویان میاد، اون استادی که ساکت هست، اون استادی که نمیاد حتی در حد یک بیانیه یا در حد یک حضور در جمع دانشجویان معترض با اونها همراهی بکنه، طبیعتاً اون استاد دیگه از چشم دانشجو هم خواهد افتاد، در واقع اون دانشجویان هم اون استاد رو همراه خودشون نمیدونن، و بعد از این در واقع رفتارشون اون میزان از احترام لازم رو شاید نداشته باشه به اون استاد. من فکر می‌کنم که الان وظیفه استادان هستش که به هر طریقی که میتونن، چون به هر حال اونها حاشیه امن بیشتری دارن نسبت به دانشجویان. اونها میتونن در قالب بیانیه، در قالب نامه، در قالب اینکه صدای خودشون رو در جلساتی برسونن، حتی اساتید اگر بتونن اونها هم به صورت نمادی هم که شده اعتراض بکنن، تحسن بکنن، اینها در واقع کارهایی است که میشود انجام داد و در این شرایط هم جامعه و هم دانشجو از استاد انتظار داره. و من امیدوار هستم که استادایی که آزاده هستند به سمت حمایت هر چه بیشتر از دانشجویان خودشون حرکت بکنن.
گفتگوی شنیدید از الهی روانشاد با مهدی عربشاهی. اما به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. شماره تماس ما هست 0420-21-12-21-13. همیشه با این شماره تلفن میتونید با ما در تماس باشین و نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. سپاس که تا اینجا همراه ما بودید.